بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامها شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، تا به اینجای از مطالب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال محمد و آل محمد علیهم السلام را قطب و قلب عالم هستی قرار داد و هر شیئی و هر جزئی که به این قطب و به این قلب اتصال بیشتری داشته باشه در مصیبت قلب عالم که محل مشیت الله، مصیبت او و حزن او بیشتره. لذا بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، اشد مصیبت ها و اشد حزن ها در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، مصیبت و حزن رسول الله صلی الله علیه و آله و آل اطهار اون حضرت صلوات الله علیه اجمعین در مقام اول، و بعد این حزن و این اندوه در انبیا و اولیاء علیهم السلام، و به همین جور در سلسله مراتب ایمانی هر شیئی، هر جزئی، هر شخصی که اتصالش به سید الشهدا صلوات الله علیه بیشتر بود، در اینجا مصیبت او هم بیشتر بود. بعد فرمودن که مصیبت زدگی در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه بنابر قواعد حکمیه و بنابر احادیث آل محمد علیهم السلام که به خصوص حدیث های خاصش را هم بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن، دلیل بر ایمان هست، گریه بر حسین علیه السلام دلیل بر معرفت هست، دلیل بر توحید هست، و دلیل بر این هست که شخص زنده هست به روح الایمان. شخص میت، شخص مرده به روح الایمان در این مصیبت شکسته نمیشه. فرمودن که در ادامه مطلب که در مقام تکوین، در مقام آفرینش، هر شیئی بر حسب فطرت اصلیه و فطرت اولیه خودش بر سید الشهدا علیه السلام گریست، اگرچه در فطرت‌های ثانویه‌شون، در فطرت‌های معوجه، کفار و منافقین بر مصیبت‌های حضرت گریه نکردن، ولی در همون حالت‌های ثانویه‌شون هم وقتی غافل بودن از اون کینه‌هاشون و از حسد‌هاشون و کفرهاشون، ناخودآگاه خودشون بر مصائب حضرت گریه می کردن که دو نمونش را ذکر فرمودن، از جمله گریه کثیر یزید ملعون بود لعنت الله علیه در مجلس شام، و نمونه دیگرش هم گریه خولی ابن یزید اسبهی بود لعنت الله علیه وقتی زینب کبرا سلام الله علیها را غارت می کرد ملعون، که در این حال بر جنایت خودش گریه می کرد. در ادامه بزرگوار علی الله مقام فرمودند که بنابر آیه صریحه کتاب خدا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ای پیغمبر به امت خودت ابلاغ کن، بگو که من اجری و مزدی بر رسالت خودم از شما نمیخوام، مگر اینکه مودت داشته باشید، محبت داشته باشید به ذوی القربای من، به اهل بیت طاهرین من صلوات الله علیهم. فرمودن که در این آیه دو نکته و شاید بهتر بگیم سه نکته گنجانده شده هست. نکته اول این هست که امتی که مخاطب این آیه هست امت عامه، یعنی عموم امت را شامل میشه، که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر آیات متعددهی که بزرگوار علالله مقام ذکر فرمودن، تمام خلق از انسانها، از حیوانات، از جمادات، از گیاهان، تمام خلق، تمام خلقی که درجات بالاشون بعد از محمد و آل محمد علیهم السلام از انبیا آغاز میشه تا مادون خلق تا پسترین خلق، همه امت پیغمبر هستن صلی الله علیه و آله، و همه بر طبق این آیه مکلف هستن، مأمور هستن به محبت و مودت آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، که حدیث خاصش را هم در اون زیارت جامعه صغیره‌ای که معصوره بود از ائمه علیهم السلام، در شرح اون زیارت جامعه صغیره از شیخ مرحوم علالله مقامه در اون زیارت حدیثش را ذکر فرمودن. نکته اول پس این شد که امت امت عامه. نکته دوم این هست که فرمودن که خدای متعال تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. خدای متعال تکلیف در حد وسع می کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، که در ادامه به این نکته اشاره می فرمان. پس اینجا تکلیفی که خدای متعال خلق را برش مخاطب قرار داده، تکلیفی هست که میسور تمام خلقه، تکلیفی هست که راحت و آسانه برای تمام خلق، و بایستی که تمام خلق این تکلیف را خلاصه موظف هستند، مأمور هستند به مودت و محبت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله در ادامه مطالبی که انشاءالله خواهیم خواند به ادامه اسرار و نکات این آیه شریفه بزرگوار علالله مقام اشاره خواهند فرمود. خب تا به اینجاش را خواندیم. فرمود که محبت، مودت یک امر معنوی هست که چجور جاری میشه؟ فرمودن محبت و مودت ناشی میشه از عالم امر، از عالم مشیت، به قلب، به قلب عالم سرریز میشه، از قلب سرریز میشه به نفس، به صدر، همین جور سرریز میشه به اعضا و جوارح. نمونش در انسان موجوده. وقتی شخصی محبت پیدا میکنه به محبوب خودش، شخص محبی که محبت پیدا میکنه به محبوب خودش، وقتی محبت سرریز میشه از قلبش به خیالش، از خیالش سرریز میشه به اعضا و جوارحش، به قدر این شخص محب در محبوب ذوب میشه که ما سوای محبوبش را نمیبینه. ما سوای محبوبش میشه جان خودش، ما سوای محبوبشه مال خودش، ما سوای محبوبشه مایتعلقاتش، ما سوای محبوبشه، ما سوای محبوبش را نمیبینه. اینقدر ذوب میشه در محبوب خودش. وقتی که ذوب بشه در محبوب خودش، وقتی در مصیبت محبوب این محبت به هیجان بیاد، این ذوب شدن واقع بشه، به قدری جان نثار میشه، جان فشان میشه در راه محبوبش که فقط خود محبوبش مد نظر اوست، هیچ چیز دیگر مد نظر او نیست. که گفتیم مرحوم آقای همدانی علالله مقامه در اسرار و شهادشون بر این حقیقت اشاره میفرمان، تفصیل میفرمان که در وقت مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه، حتی همون بچه های کوچک، حتی همون زنهای ضعیف که در کربلا بودن، از خود بی خود می شدن. به قدری در مصائب حضرت اینها ذوب می شدن، این محبت ها به هیجان می آمد که حتی می فرماد که الم حدید را احساس نمی کردن. اون حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در اون حدیثی که الحمدلله مکرر شنیدید که حضرت دعا فرمودند که الم حدید، درد آهنها، درد شمشیرها، درد نیزه ها از اصحاب حضرت برداشته بشه، همین حقیقته. یعنی وقتی انسان در محبوب خودش ذوب میشه، اصلا متوجه نیست که الان زخم شده، داره به درد میاد این عضو، این جارحه، اصلا متوجه نیست که جانش را از دست میده، مالش را از دست میده، فقط به خیال محبوبش، یعنی خیالش، اعضایش، جوارحش فقط در راه محبوب حرکت میکنه برای حفظ محبوب. پس این نکته ای هست که در محبت جاری میشه. در ادامه بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که فاذا کان المحب بكله و بجميع حواسه و قواه و مشاعره و اعضائه و جوارحه متوجها الی المحبوب، وقتی که محب به همه خودش، به جمیع حواس خودش، به جمیع قوه ها و مشعرها و اعضا و جوارح خودش متوجه محبوبش بشه، یعنی دیگه ماسوای محبوب را نبینه و نمیتوانه هم ببینه. امام صادق صلوات الله علیه در توصیف عشق و محبت فرمودن نارون تطلع علی الافئده فتحرق ماسوا المحبوب. محبت یک آتشی هست که وقتی که روشن بشه، شعله ور بشه در قلب محب، تمام ماسوای محبوب را در قلب محب آتش میزنه، نمیبینه ماسوای محبوب را. فتحرق ماسوا المحبوب. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه که محب وقتی که متوجه محبوبش بشه به کل خودش، به جمیع حواسش، به جمیع قوه ها، مشعرها، اعضا و جوارحش، فیمتنع عن کل ما سوى المحبوب، ممتنع میشه از سوای محبوب، یعنی محال برای او، مالا یطاق برای او. بهش بگن گریه نکن، بگن دلت برای سید الشهدا نسوزه، بگن برای او که جان فشانی در راه حضرت نکن وقتی حضرت را به این مصائب ببینه. از این بیان لطیف و شریف معلوم میشه شدت مصیبت امام سجاد صلوات الله علیه که چقدر برای حضرت سخت بوده، که چقدر برای حضرت مشکل بوده خودداری کردن حضرت که نتوانه این جان مقدسش را در راه سید الشهدا فدا کنه. چقدر حزن حضرت، مصیبت حضرت، شکستگی حضرت، یعنی خودش یک مصیبتی هست که برابری میکنه با همین مصیبت سید الشهدا علیه السلام که نتوانه جان مقدسش را فدای مولای خودش کنه، آقای خودش، پدر بزرگوار خودش حسین بکنه صلوات الله علیه. میفرماد در بعض مواقع به قدری حزن حضرت شدید میشد که قالب تهی میفرمودن. اما حضرت زینب سلام الله علیها دلداری میداد امام سجاد را صلوات الله علیه. پس از این بیان لطیف مصائب حضرت، شدت مصیبت امام سجاد معلوم میشه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و طالبا بكل ذلک رضاه و کماله و سروره و فرحه. میفرماد که طلب میکنه، طلب کننده هست به کل خودش، به همه خودش، که بتوانه رضای محبوب را، سرور محبوب را، فرح محبوب را، کمال محبوب را حافظ باشه، صائن باشه، بتوانه حفظ بکنه، بتوانه جان محبوبش را حفظ بکنه از آسیبها، از اون مصیبتها، بتوانه حفظ بکنه به تمام خودش، به کل خودش. میفرماد یکی از اسرار این مسئله محبت، خیلی عجیب غریب اسرار محبت، میفرماد از جمله اسرار محبت اینه که حتی اگر نتوانه، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماد، حتی اگر نتوانه جان محبوبش را حفظ کنه، میبینه شرایطی هست که این تن تنها، این دست تنها نمیتوانه محبوبش را حفظ کنه. اگر هم نتوانه خودش را شریک میکنه در مصیبت محبوبش. یعنی تا جایی که جان داره، میگه اگر محبوب من یک دقیقه یک لحظه هم بیشتر جان داشته باشه، حیات داشته باشه، همین یک لحظه بیشتر، یک دم بیشتر، یک ذره رضای او، فرح او بیشتر باشه، به همین یک ذره هم اغتنام قناعت میکنه، برای او کفایت میکنه. از اینجا معلوم میشه اون دعای زکریا علیه السلام، بعضی از اسرار محبت اینجا معلوم میشه که از خدای متعال مسئلت کرد، طلب کرد که بتوانه شریک بشه در مصیبت رسول الله امیر المؤمنین فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین، در مصیبتشون درباره سید الشهدا بتوانه شریک بشه. پس محب به اینجور خودش را و جانش را و مالش را و مایتعلقش را فراموش میکنه، فقط محبوب را میبینه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فاذا نال المحبوب مكروه او وصل الیه سوء یکاد یتصدع قلب المحب و یکاد یقتل نفسه و یحب ان یفدی نفسه دونه. میفرماد که وقتی که برسه به محبوبش مکروهی، یا برسه به او یک آزاری، اذیتی، یک دشمنی به محبوبش برسه، نزدیکه که قلب محب تکه تکه بشه، یکاد و یتصده، قلبش قطعه قطعه میشه، شرح شرح میشه، و یکاد و یقتل و نفسه، میخواد که جانش را فدا بکنه در راه محبوبش محب، و یحب و ان یفدی نفسه دونه، میخواد که فدا کنه خودش را در راه محبوبش. این یک سر عظیم، انشاءالله الان بهش اشاره از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که میفرماد، اینجا را عرض میکنی، میفرماد فکیف اذا وجد المحب محبوبه مقتولا جدیلا طریحا لا یسع نصرته فانظر حین اذن کیف تجد حال المحب فی شدت وجده و بکائه و نهیبه و قتل نفسه. می فرماد پس خودت این مطلب را پیش خودت ببین، بفهم چطور هست که وقتی اذا وجد المحب، شخص محب، ببینه محبوبش را، معشوقش را کشته شده، در خاک و خون غلطانیده شده، افتاده شده، رها شده، لا یسع نصرته، نمیتوانه کاری از دست او بر بیاد، نمیتوانه محبوبش را نصرتی بکنه، دست و پاش را بستن، چقدر مصیبت میبینه. فانظر حین اذن، ببین چگونه هست حال محب در شدت غمش، بکایش، حزنش، و این که جانش از بدنش فارغ بشه. یعنی مصیبت های امام سجاد علیه السلام نمونه این، الگوی این در ملک خدا، نمونه این در ملک خدا امام سجاد صلوات الله علیه. پس شخص محب وقتی که میبینه محبوبش را به این حال، راحتش اینه که جانش را فدا کنه. این راحتش اینه. اگر مانع این بشن که جانش را نتوانه فدا کنه، زجرش بیشتره، اندوهش بیشتره، اسفش بیشتره. امام زمان میفرماد تأسفن علیه، تلهفن، تأسفن، می نشینم تأسف می خورم، داغ دارم، حزن دارم، حزن بالای حزن دارم که چرا نتوانستم جانم را فدای شما کنم یا ابا عبدالله. این حزن بالای حزنه. بعد اینجا نکته‌ای که داره مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد که در تدبیر الهی این است. خدای متعال تدبیر فرموده، نوع تدبیر را در عالم هر شخصی مشاهده میکنه، که شخص محب نسبت به محبوب خودش وقتی که محبوبش در حال مصیبت واقع بشه، محبت به هیجان میاد. در وقت سرور محبوب، در وقت فرح محبوب، میفرماد اینجا یک مقدار شائبه طمع اینجا خلاصه مشروب میشه، شائبه یه طمع اینجا رخ میده، حادث میشه، میبینه محبوبش فرحناکه، مسروره، میبینه محبوبش با اون کمالات مطلقه، با اون جمالات مطلقه که داره، میگه خب من هم طمع میکنه، من هم خلاصه از نعمت این بزرگوار استفاده کنم، من هم از سایه این بزرگوار استفاده کنم. ولی وقتی میبینه محبوبش را مصیبت زده، میبینه محبوبش را همین صفاتی که فرمودن کشته شده، افتاده شده، تریحن. میفرماد یکی از اصطلاحاتی، الفاظی که امام سجاد صلوات الله علیه درباره سید الشهدا حضرت به کار بردن در اون خطبه شریفشون، فرمودن التریح به کربلا. تریح یعنی چه؟ یعنی رها بکنن، بکشن، رها بکنن و برن حضرت را بلا دفن، بلا کفن. تریح به کربلا. میفرماد در چنین حالتی محب اون محبتش دیوانش میکنه، از اوج هیجان، از شدت هیجان اصلا میخواد که نباش. این جان یک بار گرانی هست که این را بر خودش میبینه، اینجا محبت اینجور به هیجان میاد. بعد بزرگوار علی الله مقامه اشاره میفرماد به نمونه این مطلب در حتی افراد عادی، در افرادی که جدای از این مسئله هستن، از این حقیقت ملک خدا هستن، اشاره میفرماد در ماجراها، در ضرب المثل های مردم، میفرماد علی الله مقامه اما سمعت، آیا نشنیدی مشتهره من فرهاد لما سمع موت شیرین کذبن و افتراءن و کذا غیره من امثاله و قصتهم مشهورتون معروفه. میفرماد اینقدر مطلب واضحه، هر کسی، هر شخصی این را در خودش میبینه، میابه که حتی در این داستان فرهاد و شیرینی که گفته میشه مشهور معروفه، مطلب همین مطلبی هست که اینجا ذکر میشه. اینقدر این برای همه میسوره، برای همه قابل فهم، قابل درکه. داستانش را شنیدید احتمالا، که یک شاهزادهی بود، پادشاهزادهی بود به اسم شیرین، زنی بود و این خلاصه شخصی بود، سنگ تراش بود به اسم فرهاد، بر اثر این جریاناتی که بود، ماجراهایی که بود، عاشق این زن شد. این شاهزاده، شاهزاده دیگری بود به اسم خسرو که او هم عاشق این زن شد. فرهاد برای اینکه بتوانه به این زن برسه، به وصال به این زن برسه، خلاصه اون شاهزاده دیگر خسرو برای شرط سختی قرار داد، گفت باید که کوه بیستون را بتراشی، اگر کوه بیستون را میتراشی میتوانی به وصال خودت برسی. چون هرچه به این را تطمیعش میکرد، خلاصه گفت به طلا میدم، اینقدر به مال میدم، اینقدر به ثروت میدم، دست از این بردار، گفت من دست بر نمیدارم، نمیتوانم دست بردارم، دست خودم نیست. گفت پس این کوه را بتراش، سنگ تراشی کوه را بتراش تا ما خلاصه این به این شرطت برسی، شرطت رو این هست که این کوه را بتراشی. بعد در ادامه اون جریاناتی که پیش آمد، خلاصه ملاقاتی هم اینجا حاصل شد، این شوقش، ذوقش بیشتر شد. میگن به قدر شوق و ذوق پیدا کرد که آمدن خبر آوردن برای خسرو که این نزدیکی اصلا کوه بیستون را برداره، اینقدر جدیت داره، اینقدر این عشق، این خلاصه به هیجان آمده، اینقدر این آتش بر این غالب شده، اگر این کار را هم بکنه دور از ذهن نیست. ترسید، گفت نکنه این موفق بشه در اون شرط خودش. گفت چه کار کنیم؟ وزراش را، مشاورینش را جمع کرد، گفتند برای این که از شر این خلاص بشی، از روی دروغ و افترا به این خبر بدن، یک جوری که باور بکنه، خبر بدن که شیرین مرده، اگر این کار را بکنی از شرش خلاص میشی. رفتن بهش خبر دادن که این فلان شخص، این شاهزادهی که عاشق او بودی، این مرده. میگن همونجا خودش جان داد، همین فرهادی که اینقدر معروفه جان داد. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه که این مطلبی که اینقدر واضحه برای عوام الناس، اینقدر واضحه، اینقدر میسوره، در اینجا میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که میسور مؤمن این هست که جان بده، جان ندادنش محال برای او، نشدنی هست. بگن نمیشه جان بدی، نمیشه نسوزی، اصلا نمیتوانه، تکلیف مالای اتاق میشه. تکلیف میسورش این هست که بگن که آقا میتوانی جان بدی، باید بسوزی در این مصیبت. پس این تدبیر خداست، این حکمت در این خلقت. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه فاذا اوجب الله علی کافه الخلق من الانبیاء والمرسلین والملائکه الکروبین والمقربین والملأ الاعلى اجمعین والجن والطير والوحش والانسان وسایر الادمیین والسماوات والعناصر والارضین محبت آل محمد الطیبین علیهم سلام الله ابد العابدین و الحسین علیه السلام خاصتاً علی التعین و الحب کما عرفت بعد حاله فکیف یملک الخلق نفسهم اذا سمعوا او شاهدوا ما یصیب محبوبهم من المحنت التي مبتلی بها احد من الخلق من الاولین والآخرین. عجب حکمتی به کار برده این خدا، عجب تدبیری کرده، تدبیر خداییه. می‌فرماد که پس وقتی خدای متعال واجب کرد بر تمام خلق، از انبیا، از مرسلین، از ملائکه کروبین، مقربین، ملائکه اعلا اجمعین، از بالای خلق، از پایین خلق، از جن، از طیر، از وحوش، از انسان، از آدمیین، از آسمانها، از عناصر، از عرضین، از کل مجموعه خلقت، خدای متعال واجب کرد بر کافه خلق محبت آل محمد علیه السلام را. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، بر کافه خلق واجب کرد. اینجا یک نکتهی هم داره، عرض کنیم، باز ادامه حقیقت را بخوانیم، حقایق خلقت را بخوانیم. می فرماد ملائکه مقربین و کروبین. ملائکه چند نوع اطلاق دارن. ملائکه در یک اطلاقشون، اطلاق عامشون ملک، یعنی واسطه فیض بین فاعل و قابل، واسطه اتصال فعل، اتصال نورانی فعل بین فاعل و قابل را میگن ملک. ملائکه مدبرات که شنیدید معروف، اون چهار ملکی که معروف مکرر میشنوید، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جبرئیل، چهار ملکی که معروفه بهشون میگن ملائکه مدبرات. این ملائکه مدبرات که چهار تا ملک باشن، حقیقت اینها از عالم ماده هست، یعنی مادون انسانن، مادون اهل ایمانن. ان الملائکه لخدامنا و خدام شیعتنا، اینها نوکر سلمان و ابازر و شیخ مرحوم و بزرگانن علی الله مقامهم. مادون خلقتشون مادون انسان، از عالم ماده هستن. بهشون میگن ملائکه مدبرات، چون تدبیر میکنن، چون اینها نوکرهای امامن در تدبیر ملک. هر کدومشون یک کار مهمه، یک کار خاص از ملک را متصدی هستن. جبرئیل علیه السلام متصدی خلقه. چهار نوع کار داریم در ملک، یعنی اون پادشاه ملک، امام زمان باشه صلوات الله علیه، چهار کار کلی دارن در این مملکت. بعد از اون ارکان حضرت که اون چهار پیغمبر زنده باشن، بعد از اینها اون چهار نوکری که این چهار کار کلی را انجام میدن، اون ارکان هم خودشون همین کارها را متصدی هستن در مقام بالاتر. اون چهار ملکی که این چهار کار را متصدی هستن، میفرماد این چهار کار مهم ملک اینه: هو الذی خلقکم، یکی خلق، ثم رزقکم، یکی رزق، ثم یمیتکم، ثم یحییکم. خلق، رزق، اماته، احیا است. خلقت کردن، رزق دادن به اینهایی که خلقشون کردن، میراندن و زنده کردن، چهار کار بزرگ ملکه. یعنی هر کاری را نگاه بکنی، یکی از این چهار امر خلاصه در این کار شامل میشه، نمیشه از این چهار تا خارج بشه. چهار کار بزرگ ملکه: خلق، رزق، اماته و احیا. جبرئیل علیه السلام کارش چیه؟ خلقه، متصدی بر خلقته. اسرافیل علیه السلام کارش چیه؟ اسرافیل متصدی بر رزقه، اسرافیل متصدی بر حیاته. اونجایی که نفخ صور میکنه، چرا نفخ صور میکنه؟ چون اسرافیل متصدی بر حیات. میکائیل علیه السلام متصدی بر رزقه، میکائیل علیه السلام متصدی بر رزقه. عزرائیل علیه السلام متصدی بر موت، بر اماته هست، ملک الموت، ملک الموت. این چهار ملک را میگن ملائکه مدبرات. از این بالاتر که اطلاق ملائکه میشه، اصطلاح ملائکه میشه، اینها مراد نیستن دیگه. پس جبرئیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، این چهار ملک، از اینجا که بالاتر آمدیم، شامل اینها دیگه نمیشه، مقام اینها میره بالاتر، میگن ملائکه مقربین و کروبین. ملائکه مقربین و کروبین همون مقام انبیا صلوات الله علیه اجمعین، انبیا علیهم السلام ملائکه مقربین و کروبینن. بالاتر از این به ملک بالاتر از این که برسی میگن ملائکه عالین روح القدس. ملائکه عالین که گفته میشه، ملائکه عالین یعنی محمد آل محمد علیهم السلام. وقتی به خلاصه آدم علیه السلام دستور شد که ملائکه سجده کنن و ابلیس استکبار کرد، اعراض کرد، تکبر کرد، بر آدم سجده نکرد، به چه فرمودن؟ استکبرت ام کنت من العالین؟ تو که سجده نکردی، تو آیا استکبار کردی، تکبر کردی در مقابل خدا، یا از ملائکه عالین بودی؟ چون ملائکه عالی نباید سجده کنن. یعنی تو از 14 نفس مقدس هستی که سجده نمی کنی، یا اینکه تکبر کردی اینجا، استکبار کردی؟ پس اینجا می فرماد که تمام ملک خدا از انبیاء علیهم السلام و مادون تا نهایت خلق، تا پستر خلق که مکلف هستند به محبت آل محمد علیهم السلام، اینجا کیف یملک الخلق نفسهم، چجور میشه این خلقی که مکلف به این محبت هستن خودشون را حفظ بکنن؟ اذا سمعوا و شاهدوا او شاهدوا ما یصیب محبوبهم من المهله، که وقتی بشنون یا وقتی ببینن محبوبشون را در حالت مهنت، در حالت مصیبت. بزرگوار فرمودن به حالت مصیبت که برسه، محب نمیتوانه خودش را حفظ کنه، فقط وقت و فقط و فقط محبوبش را میبینه، وقتی ببینه و وقتی بشنوه نمیتوانه خودش را حفظ کنه. میسورش، راحتش این هست که جان فدا کنه، مال فدا کنه، همه هستیش را، مایتعلقش را فدا کنه. این آسانش هست. حالا اگر دستش را ببندن، پاش را ببندن، مانعش بشن، منعش بکنن، مثل امام سجاد علیه السلام، نمیتوانی جان فدا کنی، چقدر مصیبت بالاست، چقدر سنگینه. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرماد حالا تدبیر خدا را مشاهده کن. التی ابتلی بها احد من الخلق من الاولین والآخرین. میفرماد سید الشهدا صلوات الله علیه تنها به یک مصیبت مبتلا نشده بود، اگر به یک مصیبت حضرت هم مبتلا شده بود نمیتوانست محب خودداری بکنه. حضرت به یک مصیبت مبتلا نشده بود. به چه تعداد، به چه کیفیت مصیبت مبتلا شده بود؟ مبتلیه بها احد من الخلق، به مصیبتی مبتلا شد که احدی از خلق خدا به یک همچون مصیبتی مبتلا نشد. ما اعظم مصیبتها فی السماوات و ما فی الارض، ما اعظم مصیبتها فی السماوات و ما فی الارض، ما اعظم مصیبتها فی الاسلام. چه مصیبتی بود؟ حد اعلای مصیبت، بالاترین مصیبتی که بشه در ملک خدا خلق بشه. پس خدای متعال چه تدبیری کرد؟ تدبیری کرد اون محبوبی که احب از همه محبوبهای عالم بود، اون معشوقی که از همه معشوقها عاشقها بیشتر دوستش داره، سید الشهدا صلوات الله علیه، بالاترین محبوبهای عالم، بهترین محبوبها، بالاترین، دیگه حب نسبت به حسین بالاتر خدا خلق نکرده که کسی حسین صلوات الله علیه را دوست داشته باشه، بالاترین محبوب عالم به حزنی مبتلا بشه که بدترین حزن عالم باشه، چه میشه حال محبش؟ میشه اینجا دل نسوزه؟ میشه اینجا قلب منکسر نشه؟ محال برای مؤمن. چه میفرماد آیه قرآن؟ میفرماد ان من الحجاره، میفرماد از سنگ ها، نقل به معنا میکنیم، از سنگ ها، اون سنگ هایی هستن که بعضیشون ها از این سنگ ها شکافته میشن، از اینها چشمه جاری میشه، بعضی از این سنگ ها را خلاصه ازشون جوی آبی جاری میشه، اینها را میشکنن، میشکافن، بالاخره یک آبی از اینها نازل میشه، جاری میشه. بعضی از سنگ ها هستن که این سنگ ها میافتن، هیچی ازشون جاری نشه، سنگ سقوط میکنه. همینقدر نسبت به خدا خشیت داره، خشیت الله داره. ان منها لما یهبط من خشیت الله. ولی بعضی از سنگ ها هستن که از این سنگ ها هم شقیترن. قلب کافره چقدر شقاوت داره، چقدر سنگ دله، که اون محبوبی که خدا به این حد اعلای از محبت آفریده او را و به این حد اعلای از مصیبت او را مبتلا کرده، دلش در اینجا نسوزه، چقدر این ملعون باید سنگ دل باشه. این عبارت آخر شاهد بر این مطلب میخوانیم، حدیث خاص داره. وقتی در روز قیامت اهل ایمان را قرار داخل بهشت بکنن، میفرماد اونجا امام علیه السلام در حدیث خاص میفرماد مجلسی اونجا ترتیب میدن در ورود به بهشت، در وقت داخل شدن به بهشت، که سید و شهدا صلوات الله علیه صاحب این مجلس بزرگوار، میزبان این مجلس حسین صلوات الله علیه. بهشت خانه حسینه، مهمان خانه حسینه. میفرماد در این مجلس مؤمنین جمع میشن دور حضرت صلوات الله علیه، به قدری محو جمال حضرتن، محبت اینه، به قدری محو جمال حضرتن. هر چه حورال این از داخل بهش اینها را صدا میزنن، ما منتظر شما بودیم، بیاید داخل بهش. میگن ما این مجلس را ترک نمی کنیم، این مجلس برای ما از بهش محبوب تره، محبت حسین صلوات الله علیه. به این حد از محبت، به این حد از مصیبت. عجب تدبیری کرده خدا در ملک خودش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم و آل محمد علیهم السلام ایمون قلبن ینقلبون. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آقای من که فخر بنی آدمی حسین، نه عشق من که عشق همه عالمی حسین، بر روی هر کسی در دل و نمی کنم، تنها شما به خانه دل محرمی حسین. نوکرمی شفخر به آقاش می کند، من فخر می کنم که تو اربابمی حسین. بابا الحسین روز قیامت قیامت است. اونجایی که شیعیان و دوستان دور حضرت جمع میشن، هر کس حسینی است ندارد غمی حسین. باب الحسین روز قیامت قیامت است، هر کس حسینی است ندارد غمی حسین. جمعن دور تو همه نوکران تو، اونجایی که ندا میرسه اول دوستان ابی عبدالله باید وارد بهشت بشن. ما بهشت و برای شما زینت دادیم، فقط یه جمله عرض میکنم، خدایا ما بهشت نمیخواد، ما فقط حسین رو میخواد. جمعن دور تو همه نوکران تو، جنت کجا و لذت دور همین حسین. از من بگین زندگی بی حسین را، ای وای اگر جدا شوم از تو دمی حسین. نصف است مولا جانم، نصف است کهنه پیراهن تو به عرش حق. فرمود بین زمین آسمون پیراهن کهنه ابی عبدالله، دست مادرش فاطمه زهرا. اگه دوستان مهموم و مغموم میشن، علتش همون رایز که از پیران حسین نصب است کهن پیران تو به عرش حق. داری عجب حسینیه و هرچمی حسین. قربونت برم یا ابا عبدالله، ای کعبه ای که سوختی از سوز تشنگی، هر چشم ماست در غم تو زمزمی حسین. آب فراد مهریه مادر تو بود، آب فراد مهریه مادر تو بود، دشمن نداد بر تو از آن یم نمی حسین. شب و روزا هم اهل بیت ابی عبدالله اومدن کربلا، چشم جون به آب می افته می سوزند و گریه می کنن. آه دل در عذاب افتاد، قلبم به تاب افتاد. حسین جان اینجا کنار قبر چشمم به آب افتاد. اسم آب اومد. خدا لعنت کنه کشنده علی اصغر علیه السلام رو. این قده این نانجیب به دل اهل بیت داغ سنگینی گذاشت که وقتی خبر انتقام مختار رو به امام سجاد علیه السلام دادن، حضرت فرمود از هرمله چه خبر؟ خدایا حرارت آتش رو به این ملعون در دنیا و آخرت بچشون. چه کرد این ملعون؟ لعنت به هر ملعون که به طفلت نکرد. در قلب تو گذاشت عجب ماتمی حسین. آخه همچی که اومدن کربلا اهل بیت، هر کدوم یه قبری رو بغل گرفتن. امام سجاد علیه السلام نشون میداد یکی یکی تربت شهدا رو. اما نگاه کردن دیدن بیبی رباب مادر علی اصغر این طرف و طرف نگاه میکنه. فرمود رباب غصه نخور، آخ قبر علی اصغر رو سینه پدرم حسینه، جای علی اصغر رو سینه بابام. این قدر این مادر با معرفت، همچین که میخواستن برگردن اومد محضر امام سجاد، آقا اجازه بدید من تو کربلا بمونم. یک سالی مادر نوشتن تو کربلا مون، آخه زیر سایه این رباب چرا زیر سایه نمیری؟ آخه اربابم حسین نازنین بدن زیب و لرو بی غسل و کفن، بدن مقدس زیر نور آفتاب. آخه بمیرم برات بی بی جان، درمانده ام چگونه بگویم جواب او؟ پرسد اگر رباب که کو قبر اصغر همین جمله و یا علی مدد، آخه چه گذشت به این مادر در این سفر؟ اون لحظه که اشاره کنه اون نیزه دار یه نازنین سری صدا میزد این سیب سرخ نیز سر اصغر من. آخه این زر اصغر من این گل دل تنگ من، خون به دل مادر غنچه لبهای تو از همه تشنه ترست. لیتکم فی یوم عاشورا جمیل تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبو أن يرحموني يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحسين.